أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث درباره این بود که جایگاه دین از نظر عقل چیست؟ عرض کردیم که بنابر ادله عقلی، دین خدا تنها مرجعی است که برای حاکمیت بر زندگی بشر شایستگی دارد. جایگاه دین در زندگی بشر جایگاه حاکمیت. گفتیم از سه راه این مطلب رو ما، یعنی از سه راه عقلی یا از سه روش عقلی استفاده می کنیم برای اثبات این مطلب. روش اول این بود که ما وقتی بررسی می کنیم ببینیم تنها دین است که می تواند حکومتی را که همه شرایط لازم برای یک حکومت در آن فراهم است به وجود آورد. این بحث رو کردیم و به پایان رسوند. مطلب دوم یا روش دوم، راه دوم این بود که گفتیم حاکمیت باید عادلانه باشد، طبق اون چه حکم میکند عقل به اون. و گفتیم تنها در دین تضمینی برای حاکمیت عادلانه وجود دارد، هم در سطح نظر هم در سطح عمل. هم در بعد عملی تنها دین میتواند تضمین هایی داشته باشه برای اجرای عدل، هم در بعد نظر تنها دین است که میتواند تئوری تضمین شده از ناحیه تطبیق اون با مبانی عقل ارائه بده. راه و روش سوممون این بود که گفتیم حاکمیت باید مشروع باشه، باید مشروعیت داشته باشه. این مشروعیت گفتیم جز از راه دین قابل تأمین نیست. یعنی دین است که میتواند یک حاکمیت مشروعی عرضه کند. سلامت الله. دین است که میتواند از خصوصیات حاکمیت مشروع برخوردار باشه. و گفتیم چهار دلیل در این رابطه ما اقامه می کنیم، یعنی چهار برهان که دلالت بر این می کنند. این چهار برهان که شرایط مشروعیت در حاکمیت تنها برای دین فراهم است. دین است که می تواند یک حاکمیتی رو ارائه کند که مقومات مشروعیت در اون فراهم باشه. اگر از دین بگذریم هیچ منبع دیگری نمیتواند یه نظامی برای حاکمیت ارائه کند که از مقومات مشروعیت برخوردار بشه. گفتیم شرایطی دارد مشروعیت. قبل از تعطیل درباره دو شرط از این شرایط مشروعیت بحث کردیم ظاهرا. یکی این بود گفتیم حاکمیت چون تقوّم به امر و نهی دارد متقوّم به الزام است، باید حاکمیت بتواند منبع الزام بشه. هر نهادی، هر شخصی، هر جایی که بخواهد دارای حاکمیت بشه باید این خاصیت در اون وجود داشته باشه. خاصیت سلامت الله یا الله، خاصیت الزام آوری، بتونه الزام کند. نهادی که نمیتونه الزام کنه محاله که بتواند حاکمیت داشته باشه، با حاکمش مشروع باشه. گفتیم من نسبتم به شما، شما نسبتون به من، انسان ها نسبتشون به یکدیگر به سویه است. ولذا حق الزام بر یکدیگر ندارند. اما خدای متعال نسبتش با مردم یکسان نیست. این نسبتش با مردم نظیر نسبت مردم با مردم نیست. نسبتی دارد، نسبتش با مردم به او جایگاه برتر تعیین می کند. او خالق مردم است، رازق مردم است. چون خالق است حق الزام دارد. اما کسی که خالق کسی دیگر نیست، هم عرضن از لحاظ جایگاه آفرینشی، نمیتونه یکی دیگر رو الزام به عملی کنه. این مطلب اول یا شرط اول حاکمیت مشروع. شرط دوم حاکمیت مشروع این بود، گفتیم حاکمیت متوقف بر برتری یافتن اراده حاکمه، یعنی متقوم به برتری اراده حاکمه. مثلا وقتی میگیم حاکم یعنی اراده ای دارد فوق اراده افراد، به طوری که اگر اراده او با اراده افراد همخوانی نداشته باشد، باید اراده افراد خاضع شود برای اراده حاکم، والا حاکم حاکم نخواهد. حاکمی که نفوذ امر و نفوذ اراده و نفوذ تصمیم نداشته باشد حاکم نیست. چنین حاکمی حتما باید اراده برتر داشته باشه بر محکوم. اگر حاکم بگوید میخواهم، محکوم هم بگوید میخواهم، ولی محکوم چیزی را بخواهد که حاکم چیز دیگر را میخواهد. اینجا اگر بخواییم حاکم بودن حاکم محفوظ بمونه، باید اراده حاکم چه بشه؟ غالب بشه بر اراده محکوم. بگوید نه، تو در برابر اراده من اراده ای نداری. همون معنایی که در آیه کریمه النبی اولا من المؤمنین به انفسهم به اموالهم و انفسهم. اولا معنیش همینه، یعنی اگر رسول اکرم تصمیمی در شأن مؤمنین گرفت، اراده اونها در برابر اراده رسول هیچ تلقی میشه، اعتباری نداره. اراده رسول است که اراده حاکم است، و اراده رسول است که باید اراده های دیگر در اون اراده ذوب بشند. بنابراین برتری اراده حاکم یکی از مقومات حاکمیت. این برتری در خدای متعال وجود داره، یعنی خدای متعال نسبتش به مخلوقین نظیر نسبتی که مخلوقین به یکدیگر دارن نیست. اون نسبتش برتر است و بالاتر، چون خالق است، چون رازق است. این هم از مطلب دوم. این مطالب بحث شد در قبل از تعطیل. شرط سوم که مطلبی است که امروز بحث میکنیم، شرط سوم از شرایط مشروعیت یک حاکم و مشروعیت حاکمیت حاکم، که اگر حاکمی از این شرط برخوردار نباشه نمیتونه حاکمیتش مشروع باشه. شرط احاطه به مصالح، احاطه علمی به مصالح از یک سو و به عاقبت کار از سوی دیگر. اینکه حاکم باید احاطه به مصالح محکوم داشته باشه، این معلوم، میخواد برای محکوم تصمیم بگیره. اگر برخلاف مصلحت محکوم تصمیم بگیرد، سرنوشت محکوم تباه میشه و این از نظر عقلی محکومه. حق ندارد کسی سرنوشت دیگری رو تباه کنه، همونطوری که حق ندارد کسی کسی رو بکشه بیگناه و این از نظر عقلی محکوم است. این که کسی سرنوشت دیگری رو به دست بگیرد و این سرنوشت رو تباه کند، یعنی با در دست گرفتن سرنوشت یک انسان یا یک جامعه، این جامعه رو به سمت تباهی بکشونه، این از اقبح قبایح عقلی است و عقل این رو تقبیح میکنه و این رو مجاز نمیدانه. کسی که میخواهد حاکمیت یک مجموعه، حاکمیت جامعه رو بر عهده بگیرد، باید احاطه به مصالح اون مجموعه داشته باشه تا دستوراتش، تصمیماتش منجر به مصالح اون مجموعه بشه و به مفاسد اون مجموعه منتهی نشه. این اولا در باب همین شرط علمی که حاکم باید احاطه علمی داشته باشه به محکوم، یکی از جهت مصالح و مفاسد محکوم، یکی از جهت آینده محکوم. یعنی چه از جهت آینده محکوم؟ یعنی باید بداند حاکم که اگر مثلا این دستور رو محکوم اجرا کرد چه خواهد شد، بداند که با اجرای این دستور مثلا وضع جامعه بهبود پیدا میکنه، با عمل کردن به این قانون این مشکل حل میشه، اون مشکل حل میشه، اون مشکل حل میشه. یعنی به نحوی علم به نتایج دستورات و برنامه هاست. یه برنامه ای رو میاد حاکم طراحی میکنه برای یک جامعه، برای جامعه محکوم. اگه این برنامه برنامه‌ای باشد که جامعه محکوم رو به تباهی بکشد، عقلاً جایز نیست. واجب است بر حاکم که هر تصمیمی که میگیرد با علم به اون که در مصلحت محکوم است تصمیم بگیرد. حتی اگه شک هم داشته باشد جایز نیست. هم علم مصلحت، هم علم به این که در آینده چه خواهد شد. اگر قانون رو اجرا کرد این جامعه، قانون رو که حاکم برش تصویب کرده بود اجرا کرد، ممکن است حاکم خیال میکنه که اگر این قانون اجرا شد مصالح جامعه تأمین میشه، ولی در عمل چنین نباشه. یعنی همون قانونی که خیال میکردن میتواند به سعادت جامعه منجر بشود، عاقبت سرکنگبین سفرافزود بشه. یعنی هر ساعت خدمت شما برای رسیدن به یک نتیجه کاری انجام بگیرد که خلاف اون نتیجه مقصود و مطلوب رو نتیجه دهد. تا احاطه به آینده محکوم، احاطه به مصالح محکوم نباشد، حق ندارد حاکم تصمیمی برای محکوم بگیره. حق ندارد تصمیمی بگیرد که نمیداند این تصمیم به چه نتیجه ای منجر میشه. بگه حالا ما هم تصمیم میگیریم، هر چه شد باشد. نه، جایز نیست. در مشروعیت حاکمیت حاکم شرط است که این حاکمیت، حاکمیت تأمین کننده مصالح حال و آینده جامعه باشد. تأمین مصالح حال و آینده جامعه متوقف بر احاطه به وضعیت حال و وضعیت آینده جامعه دارد که این از مقولات غیب است و غیب انحصارا در اختیار خود. این هم جهت سوم یا شرط سوم حاکمیت. گفتیم حاکمیت شروطی دارد، مثل مشروعیت حاکمیت. گفتیم برای اینکه یک حاکمیت مشروع بشه باید شرایطی در این حاکمیت فراهم بشه که این شرط سوم بود. شرط چهارم یا خاصیت چهارم حاکمیت که از مقومات حاکمیت، حق کیفر است. هر جا حاکمی داریم یا حاکمیتی، باید این حاکمی که دارای حاکمیت حق داشته باشه که محکوم خودش رو اگه تخلف کرد کیفر کنه. اگر چنین نباشه جامعه نمیتواند سر و سامان بگیرد، این حاکمیت عملا اعمال نخواهد شد. خب اگر حاکمیت اعمال نشه، هرج و مرج، مفسده پیش میاد. اگه حاکمیت نباشه پس، اگه حاکمیت اعمال نشه پس فائده حاکمیت چیست؟ اعمال حاکمیت متوقف بر چیست؟ بر استحق، یعنی بر حق کیفر متخلفان از قانون، حق کیفر متخلفان از حاکمیت حاکم. این جزء مقومات حاکمیت حاکم. خب اینجا اگر کسی که حاکمیت رو به عهده میگیرد خدا باشد، خدای متعال حق کیفر دارد نسبت بندگان خود، به دلیل اینکه اینا بندگان اویند، مخلوقات اویند و مملوک اویند. آدم حق کیفر مملوکش رو داره. حالا از بشر بگذاریم، غیر بشر، جانورانی که مالکان اونها رو مجازات میکنند، کیفر میکنند، این کار برخلاف حق شمرده نمیشه. البته باید کیفر بجا باشه. ممکنه کیفر نابجا رو بگن ناحق ظلمه، اما اون به دلیل اینکه نابجاست ظلمه، نه به دلیل اینکه کیفره. اگه کیفر بجا بود نه تنها ظلمه، ظلم نیست بلکه این عدله، کیفری که بجا باشه و روا باشه. منتها بحث ما این است که حاکم باید حق کیفر داشته باشه، ولی این حاکم حاکم نخواهد. حاکم شرایط حاکمیت رو در وقتی بر خود فراهم میکند که بتواند کیفر کند متخلفین از حکم را. اگه یه مملکتی داشته باشیم فقط قوه مقننه داشته باشه، ماهی یک بار، دو ماه یک بار قوانین قوه مقننه اعلام بشه، اعمال بشه، اما نه سربازی باشه، نه نیروی انتظامی باشه، نه قوه مجریه‌ای در کار باشه، حاکمیت چنین حاکمی قطعا پا نخواهد گرفت. یعنی اصلا حاکمیت نیست، نه اینکه فقط پا نمیگیره، این حاکمیت نیست. حاکمیت آن است که حاکم حق کیفر محکوم متخلف رو داشته باشه. این حق هم برای خدا بسیار عقلی است. یعنی خدای متعال که مالک این محکوم است، اگر کیفر کند این محکوم را، خب در ملک خودش تصرف کرده، تجاوز به ملک دیگری نکرده. این حق رو حاکمی که مالک است دارد که کیفر کند محکوم را، اما این حق رو دیگری نداره. حتی اگر دیگری مثل شیخ صدوق باشه، مثل زراره باشه، حق ندارد کیفر کند کسی رو، مگر اون که خدای متعال به او این اجازه رو بده. و الا بر فرضیم من تخلف کنم، یک مملکتی بخوام تخلف از قوانین اون مملکت کنم، خب این که بیان بگن نکن، چرا کردی، ابن داره امر معروف کنند، نهی از منکر کنند، تا اینجاش بحثی نیست، بلکه حتی محکوم کنند. اگه من تخلفی کنم بیان من محکوم کنند، اطلاعی بدن که فلان کس رو محکوم میکنیم، تا اینجاش بحثی نیست. اما این که بگیرن محکوم رو زندان کنند، آزادی او رو سلب کنند، شلاقش بزنند، پیرهنش رو در بیارن، نمیدونم مجازاتش کنند، این تصرف در مال غیر، این تصرف در شأن غیر است، و این تصرف در شأن غیر رو خدا باید اجازه بده. هر کس نمیتونه بیاد و در امور دیگران تصرف کند. حاکم اگر حاکمیتش مشروع باشه حق تصرف دارد. خدای متعال آنجا که خالق مردم است، خالق انسان است، خالق جامعه انسانی است، اصلا جامعه انسانی محدوده خارج از هستی او نیست. تصرف در شؤون مخلوقین تصرف در محدوده خودشه، لذا حق دارد کیفر کنه. تصرفه این چیزی که مال خودشه، مثل کسی که ماشینی رو داره، میتونه یه ماشین رو بیاد رنگش بدنه، امروز رنگ ماشین اینه، فردا رنگ دیگه بدنه، این ماشین شکلش اینجوریه، شکلش عوض کنه، میتونه تصرف کنه در ملک خودش. تصرف در ملک خیش اعتدا و تجاوز نیست. اما یه آدمی بیاد هر کی باشه، خیلی هم آدم خوبی باشه، بیاد به من بگه چون تو از قانون تخلف کردی من میخوام تو رو مجازات کنم. نه، بله میتونه این حق رو داشته باشه که من توبیخ کنه، بگه تو کار بدی کردی توبیخ. اما بخواد مجازات کند، این کیفر یه تصرف در شأن دیگران است، تصرفی در محدوده دیگران است. این تصرف در محدوده اختیار دیگران، در محدوده اختیارات شخص دیگر، این تجاوزه. حتی اگر به عنوان کیفر باشه، چه کسی هم چه حقی تو منو کیفر کنی؟ من خلاف کردم بد کردم، اما تو چه حقی داری منو کیفر کنی؟ این حق کیفر یکی از شؤون و مقومات حاکمیت که در قرآن کریم اونجایی که میاد یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء اشاره به همین نکته است. و در خیلی از آیات کریمه قرآن وقتی مسئله حاکمیت خدا مطرح شده، مسئله حق کیفر هم برای خدا بیان شد. خب این چهار خاصیت، خاصیت ها و مقومات حاکمیت است که این مقومات مشروعیت حاکمیت که هر چهار مقوم از مقومات مشروعیت حاکمیت در دین فراهمه، چون دین یعنی حکم خدا، ولی در غیر دین فراهم نیست. ولذا نه تنها جایگاه دین در زندگی اجتماعی بشر جایگاه حاکمیت باید چنین باشه و جز این با موازین عقلی سازگار نیست. از این بحث بگذریم و تا کنون بحث درباره جایگاه دین در زندگی بشر از لحاظ موازین عقلی بحث میکردیم که نتیجه گرفتیم که جایگاهی که دین دارد در زندگی بشر جایگاه حاکمیت. این از لحاظ عقلی. حالا به نقل رجوع کنیم. ببینیم چه جایگاه دین در زندگی بشر دارد از دیدگاه قرآن کریم و روایات. قبل از این که به منابع نقلی استناد کنیم و مراجعه کنیم، خود واژه دین رو خوب است تبیین کنیم. واژه دین به چه معناست؟ با مراجعه به مراحل موارد استعمال واژه دین می‌یابیم که واژه دین دو نوع کاربری دارد. یک نوع کاربری متعدی به حرف است، یک نوع کاربری متعدی به صيغه باب افعال. دین، کلمه دین غالبا وقتی به کار برده میشه به یکی از این دو شیوه کاربری به کار برده میشه، یعنی یا به شیوه متعدی به حرف یا به شیوه متعدی به صيغه باب افعال. شیوه تعدی به حرف اونجایی است که مثلا گفته شود زیدون دانه بدین الاسلام، اگر گفته شود زیدون دانه بدین الاسلام، این دانه بدین الاسلام چیه؟ یه نوع تعدی است، یعنی تعدی دادن دانه وسیلی با یه حرف جر بدین اسلام. پس این یه نوع کاربریه که در این کاربری کلمه دین یا واژه دین به عنوان متعدی به کار برده میشه، اون تو تعدیش تعدیه به حرف. یه نوع دیگر کاربری واژه دین داریم که بازم متعدی به کار برده میشه، اما تعدیهش تعدیه به باب افعاله، میگیم ادانه. در اون روایت معروف دارد که کما تو دینو تو دان، همون گونه که دیگران رو محکوم میکنی تو هم یک روز محکوم خواهی شد، همون گونه که اعتراض به دیگران میکنی و اونها رو محکوم میکنی روزی هم دیگران به تو اعتراض میکنند، به همون شیبی که تو بر دیگران اعتراض کردی. کما تو دینو تو دان، اونچنان که تو دیگران رو محکوم میکنی محکومت میکنند. این همونطوری که ملاحظه میکنید تو دینو باب افعال، ادانه یدینو. یه فرقی بین اون متعدی به حرف با این متعدی به باب افعال وجود داره، جامع مشترکی هم بینشون وجود داره. جامع مشترک بین دانه و بین یدینو این است که در هر دو جا، در هر دو کاربری، مفهوم مسئولیت گنجانیده شده، مسئولیت و التزام و تعهد، هم در تدینو و یدینو مفهوم مسئولیت و تعهد و التزام اخذ شده، هم در یدینو و تدینو. در یدینو که متعدی به حرف است، یدینو به فلان، یدینو به دین الاسلام، در این یدینو به دین الاسلام که متعدی به حرف، اون معنایی که در این کاربری لفظ در اون به کار برده میشه معنای التزام و تعهده. اگر گفته شد یدینو به دین الاسلام، یعنی به این دین پایبند شده و ملتزم شده، اونجایی که تعدیه تعدیه به باب افعال باشه، ادانه، اونجا تحمیل مسئولیت، ادانهو یعنی مسئولیت رو بر او تحمیل کرد و او رو مسئول دانست، محکومش کرد. در زبان عرب اگر میگد ادانه فلانون فلانن، یعنی جعلهو مدینن، جعلهو محکومن، مسئولن. پس در هر دو نوع کاربری معنای مسئولیت نهفته. این مسئولیت همراه با التزامه، یعنی این مسئولیتی که میگیم این التزام. وقتی میگد یدینو بالاسلام، یعنی نسبت به اسلام خودشو متعهد میکند، ملتزم میکند به دین اسلام. وقتی میگد یدینو فلانن، یعنی او رو مسئول میشمارد، ادانه میکنه. لذا از مجموعه کاربری ها این گونه استفاده میشه که خود واژه دین به معنی قانون الزام آور است یا الزام. دین یعنی ما یدان و به یا ما یدان و علیه، اون چه به وسیله آن مسئولیت متوجه دیگران می شود و مسئولیت گردنگیر کسی می شه، این دین. پس دین مرادف است در کاربری های قرآنی و غیر قرآنی. دین مرادف با اون الزاماتی است که شخص ملتزم به اونها می شود. یه الزاماتی باید وجود داشته باشه. اگر انسان به اون الزامات التزام پیدا کرد، خود رو ملزم به اون التزامات دانست، یعنی دانه به اون التزامات، اون التزامات دین خودش قرار داد. لذا ما هر جا دین داریم باید دین باید توش الزام و قانون باشه. اون چیزی که الزام و قانون نیست در اون، این دین شمرده نمیشه. هذا على دین فلان، یعنی بر همون چی که اون خود رو به اون ملتزم کرده است، این به همون چیزها ملتزم میشه، پایبند میشه. وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم، ببینیم که هر جا کلمه دین در قرآن به کار رفته، همین به معنی اون چیزی است که یلتزم به الانسان در همه شؤون زندگی. راه و رسم زندگی که انسان به اون ملتزم بشود و خود رو ملزم به اون بکند، این دین است. قرآن کریم به نقل از حضرت یوسف، یعنی نه اینکه به نقل، در داستان حضرت یوسف، وقتی که حضرت یوسف سلام الله علیه اون برنامه رو چید که برادرانش رو به عنوان اینکه خطاب شد به اونها، ایت العیر انکم لسارقون، بعد فبدا باوعیتهم قبل وعاء اخیه فاستخرجها من وعاء اخیه، بعد میفهمد کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، ما این گونه به یوسف سیاست آموختیم، کید آموختیم، کید صحیح، کید مثبت. اگر میخواست بر طبق قانون ملک کیفر کند، حق نداشت یوسف رو پیش خودش نگه داره، اما در قانون ملک کیفر سارق چه بود؟ کیفر سارق این بود که در بردگی صاحب مال در بیاد، بشه ملک صاحب مال. لذا وقتی که بنیامین مرا اون پیمانه را از بارش در آوردند و او رو گفتند سارقی، این حق رو به یوسف داد که یوسف او رو برده خودش بگیرد، مملوک خودش کند. و لذا گفت که اونا که بهش گفتند بله فخذ احدنا ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين، قال معاذ الله ان ناخذ الا من قد وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون، معاذ الله، اگر ما کسی دیگر رو بگیریم غیر از خود مجرم، مثلا این من ما ستمکاریم. این دین الملک اینجا دین معنی قانون ملک، معنی قانون ملک به کار رفته. و در همه جا دین در همه کاربری های قرآن به همین معنا به کار رفته. دین خدا یعنی قانون خدا، یعنی مجموعه چی؟ مجموعه الزاماتی رو که خدای متعال به وسیله وحی برای مردم ارسال کرده که مردم باید به این الزامات ملتزم بشه. لذا این الزامات میشه، مجموعه این الزامات میشه دین، یعنی قانون، قانونی که خود این قانون الزام است، الزام آور است. اون التزام به این قوانین الزام آور، این التزامش تدین به این دین است. اگر ما این معنا رو از واژه دین متوجهش، اصلا دین یعنی مجموعه قوانین الزام آور که انسان به این مجموعه قوانین الزام آور ملتزم می شود، پایبند می شود. نخ می توانیم کاربری های دین رو در آیات قرآنی به کار دنبال کنیم، ببینیم دقیقاً به چه معنی در قرآن کریم به کار رفتند. این رو انشاءالله هفته آینده بحث می کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.